بسم الله الرحمن الرحیم. از تکثیر امثله‌ای که در درس 13 در بحث کمال و نقص مطرح فرمودن، خواستن به این یک نکته برسن که هر موجودی رو در موطن و جایگاه خودش بخواهیم بررسی بکنیم، در حد خود کمال محضه، هیچ نحو نقصی در او مطرح نمیشه، جز این که به صورت مقایسه است که بحث کمال و نقص مطرح میشود. بعد مثال هایی رو که مطرح فرمودن ملاحظه فرمودی که هر یک از این مثال ها خودش تشریح گوشه ای از پیکر نظام تکوینه. یکی از نکاتی که قابل دقت است این است که چون شریعت ما برخواسته از حقیقت تکوین عالمه، ولذا هرچه تفکر در نظام تکوین بشود و به خصوص انسان از راه سیر انفسیش به سیر آفاقی راه پیدا بکند، لذتش، چشیدنش، یافتنش، تجلیاتش خوب برای انسان لذت بخش میشه. یکی از بهترین راههایی که برای چشیدن و رسیدن داریم همین است که انشاءالله از سیر انفسی به سیر آفاقی برسیم، که در کلمه 8 و 9 همین رساله شریف 100 کلمه ملاحظه فرمودید که فرمودن که اون کس که از سیر انفسی به سیر آفاقی نرسیده است چه چشیده و چه دیده است. غرق شدن از ناحیه خودش در نظام هستی بهترین راه است برای رسیدن و چشیدن. و در پایان جلسه دیروز برز سندیم که اینها رو باید در خلوتها، در شبها به ثمر نشوند. حالا انشاءالله از دیشب شروع فرمودید، برنامه برای خودتون داشته باشید، در بدنتون، در ظاهرتون، در باطنتون، در حالات خودتون، بعد خودتون را به نفستون بسپارید. خودش بلده که چجور به فکر بیفتد در نظام هستی، از اون به بعد اونها وارده اون حقایق وجودی خود انسان در تفکر نظام عالم بسیار وارده، تا انشالله که این برای شما رو بیاره، که برای همه ما انشاءالله، که در صفحه 34 فرمودن که وقتی این جانب در هستی به فکر فرو رفته بودم و پس از چندی از اون حال باز آمدم، رهاورد اون سفر فکری من این بود که عالم یعنی علم انباشته روی هم خودش یک اصلیه، یک کد بسیار مهمیه، که رهاورد فکری خودتون را انشاءالله بعد ببینید که چیه. حالا رهاورد فکری هستیشون در این یک حالشون این بود، این جمله که عالم علم انباشته روی همه. اون وقت تفکر می‌فرمایید انگیزه این که تأکید می شود که از همین جا انشاءالله شروع بفرمایید، که هم عرض کردیم مرتبه اول، پله اول خروج از عادت که در درس هفتم داشتیم، خیلی هم پافشاری کردیم که انشالله خروج از عادت به لطف خداوند پیش بیاد برای ما. و الان مرحله دومه که بعد از خروج از عادت تفکر در نظام استیه. این الان یک مرحله از مراحل سیر انسانی است. حالا درسها، بحثها، مباحثها، اینها هم کمک میکنه، حرف شنیدنها هم کمک میکنه و اینها زمینه بشود تا انشالله در خلوتخانه خودتون، در خصوصی با نفس ناطقه خودتون انشالله بنشینید، به فکر فرو بروید، انشالله از من کیستم خودتون هم آغاز بفرمایید در این تفکر. خیلی هم شیرینه، خیلی هم بامزه است، معونه ای هم نداره خیلی، چون نه دیدن میخواد نه شنیدن میخواد. در سکوت مطلق انسان قرار میگیرد. یه وقتی از شب را برای خودتون قرار بدهید، برنامه ریزی داشته باشید عزیزان من، یه مقداری روز را بپاییم، روز از کسرات، از افکار گوناگون، از خیال بافی ها، خیال، قوه خیال که بیچاره کرده، میاد خواب تعریف میکنه و اینقدر قوه خیال آمده میخواد یه حقیقتی را، یه واقعیتی را بنده خدا روی صداقت ذاتیش پیدا بکنه، اونقدر قوه خیال براش میبافه که اون یه حقیقت را، اون یه پاره یه تک نور را به طور کلی ظلمانیش کرده. دیگه عزیزان من، من خودمم از کثرت مشغلم یه مقداری ناراحتم که باید به اینجا بیشتر برسم، بیشتر احاطه پیدا کنیم، عزیزان، دوستان تشریف بیارن، حالاتشون رو ببینیم، برنامه خودتون را تنظیم بفرمایید انشاءالله. روز دیگه لطف بفرمایید، حالا دیگه در مسیر میخواییم بیفتیم، کنترل بفرمایید خودتون را. یواش یواش از حرف زدنهای بیش از اندازه پرهیز بفرمایید که در حد ضرورت حرف زدن باشه، به اندازه‌ای که آدم نیازه، ضرورت داره حرف بزنه. حرفی که با 4 تا کلمه تمام میشه با 10 تا کلمه بی خود ادامهش نده. از سوء زنها، از کینه ها تخلیه بشوی، به خصوص کینه ها. از همین الان اگر تصمیم بگیرید که دلتون را، قلبتون را از هر کسی که غیر خودتونه تخلیه کنید، اینها دیگه زمینه هست. بنا شد که انشالله هم پای با درس و بحثا به لطف خدا دیگه مراحل عملی رو هم پله به پله شروع کنیم دیگه. الان مشکل دیگه آدم تا روز صبح تا غروب خودش رو کنترل کند، حرفای اضافی نزنه، انشالله اهل چانه اش را ببنده، چانه به تعبیر شریف هست آقا فرمود که یه بنده خدایی مطایبه میکرد و شیرین میگفت میدونید که خدا چرا برای آقایان عمامه تحت الحنک قرار داد؟ این چیز رویی را، ولی اینو میفرماین الان باز بکنم گرفتار میشن، اینو میفرمایند تحت الحنک، که آیون سر نماز جماعت باز میکنن میذارن. بله، پشت کتف دیگرشون. فرمودیم برای اینه که تا حنک انسان رو بگیرن ببندن که آقا چونه تو کنترل کن، اینقدر بی خود چونه نزن. بله، حرف کم، حرف کم عقل رو زیاد میکنه. یه مهمانی میره تمام بساط خونه مردم رو به دقت شناسایی میکنه، چه میخوای از این کاره؟ در وادی ادب انشاءالله قدم بگذاری. حالا عرایزی رو که تقدیم میداریم، سرسرکی نگیری، در وادی ادب قدم بگذاری، بی وقت مزاحم مردم نشی، رفت آمدها را کنترل بفرمایید، خونه های این رفتن اون رفتن. باید یه مقداری عزیزان برنامه داشته باشیم، دیگه بی حساب و کتاب نمیشه. و دست دهش داشته باشید، اصلا دست گیرندگی نداشته باشید. اخاذیگری بده، دهش خوبه. بسم الله اتصاف شدنه، خدا رو میبینید که ولی هیچ دست گیرندگی نداره. به عبد بگه بده بده، نخیر، همش میفرماد بید بگیرید بگیرید. یکی از اسمای الهی اسم شریف جود جواد، دست دهندگی داشته باشید، امساک نداشته باشی. پیشه دلسوزی را در پیش بگیرید، با بندگان خدا دلسوز باشید، سعی کنید دلتون بسوزه، نگران بشید از ناراحتی دیگران. هر کی هست باشه، هر کسی هست، ولو دشمن شما، ولو ضد شما، ولو کسی که بله حاضر به مرگ شما هم هست باشه، شما پیشه دلسوزی داشته باشید، خداگونه باشید، الهی باشید، اندلهی باشید. ببینید خدای شما چگونه است. این همه بندگانش در روی کره زمین، اگر چند تا او را عبادت میکنم، اصلا دست گیرندگی نداره، روزیشون هم میده، آفتابم برشون میتابه، و چه بسا اونها رو بیشتر هم تازه میبخشه. این طور باشیم. اینها همه زمینه کاره. میبینید کسی چله میگیره اما میخواد 5 تومن پول به یه بیچاره یه نخه نمیده، این چی چله شده؟ این چه ذکری شده، چه وردی شده؟ بعد وارد وادی که انشالله شدیم میشویم، میبینیم که عجب چه کدهایی رمزهایی در روایات به ما میدادن و ما بیخبر بودیم. دست شما بر میاد، رفیقی از شما در مباحثه مشکل داره، همت بفرما مشکلش رو رفع کن. و قربان جان آقا جان روحی له الفتا، قضا درست میکردن میبردن حیات، پیش مرچه ها میریختن، پیش گنجشک ها میریختن، بعد تو دوران کودکیشون، بعد میگفت مرچه ها دعا کنید من به جایی برسم. نظام هستیه دیگه، درس 8-9 فرمودید نظام عالم به هم مرتبطن دیگه، ما حرفای اعتباری که نداریم که، خیلی الان حرف شنیدیم. ولی قضا میریخ میفرمود مرچه ها، پرنده ها، بنده های خدا، موجودات عالم، دعا بفرمایید. حسن به جایی برسه. بله، دست دهندگی، تخلیه دل، تخلیه، مقام رضا پیدا کردن. کسی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد آقا اهل جناب جابر، همون جابر معروف عزیز، خدمت امام باقر، عرض کرد آقا جان، ببخشید، خدمت امام زین العابدین، عرض کرد آقا جان، دیگه من به یه حالی رسیدم که مرگ برای من بهتر از زندگیه، اگر خدا به من مریضی بده، مریضی برای من بهتر از سلامتیه. آقا فرمود که نه، من این طوری نیستم، من این طوریم که اگر ایشون خواست سلامتی را همون خوبه، اگر ایشون خواست مرض را همون خوبه، اگر مرگ ایشون دوست داشت همونو من دوست دارم. سرشم اینه که حضرت از دیدگاه رضا حرف زد، جناب جابرم حق گفت، اونم درسته، اما اون در مقام صبر حرف زده. حالا انشالله ما رضوی مشهد باشیم، عابدینی مشرب باشیم که جناب امام زین العابدین تعلیم فرمود، که هرچه تو بپسندی همانه. مقام رضا در این رابطه امام هشتم را واسطه قرار بدهید، چون ائمه مطابق با دولت شؤون وجودیشون در یک شأنی از شؤونش معروف شدن. امام هشتم هم، بله، ایشون هم مثل جناب امیرالمؤمنین انسان کامل، مظهر اسماء الله، منتها دولت اسم شریف رضا در ایشون خیلی غلبه داره. این حقیقت خیلی اینجا ظهور داره. شما به اسم شریف رضا تمسک بفرمایید، خودتون را حشر بدهید، و همینطور بندم با این خطابها با شما شریک هستم. این که میگم بفرمایید بکنید، یعنی منم همینطور. بعد به اسم شریف امام رضا سلام الله علیه دلتون رو تخلیه بفرمایید از بندگان خدا. خدایا من چیکار دارم به نظام هستی تو، چیکار دارم به مخلوقین تو، چیکار دارم به بندگان تو؟ هستم، هست، گل هست، خار هست، خاشاکه، علف های هرزم، بله، چه جور باشه که سر عمرو بن عبدود رو هم ببره اما در این حال یک ذره کینه هم نداشته باشه؟ دل تخلیه شده است، دل خالیه، خیلی هنره، خیلی سخته. چون انسان کامل است به این مقام راه پیدا کرد که مقام رضایش با مقام غضبش با هم یه جا جمع میشه، سر را هم میبره. الان فعلا به ظاهر این آقا در تحت، بله، زیر پای جناب امیرالمؤمنین جان داده، اما دل نسبت به این آقا کینه نداره. کینه چرا؟ هرچه اون جانون پسندد ما میپسندیم. اینجا پسندیدن مرگ، براش مرگ رو میپسندیم. خیلی هنره که مقام رضا و غضب یه جا جمع بشه. باید سعی وجودی پیدا کنیم انشالله، اسماء متقابل، اسمایی که در مقابل هم هستن را آدم یه جا جمع کنه. بست و قبض مقابل همن یه جا جمع کنه، رضا و غضب مقابل همن یه جا جمع کنه، هادی و مزل مقابل همن، اما آقا یک جا اینها رو جمع کنه. اینطور دل رو تخلیه بفرمایی از همساده، از دوست، از رفیق، هم شهری، هم استانی، هم محلی. بله، حالا کی چه کرده و اون چه شده و اونجا چه شده؟ بله، هر که خواهد گو برو و هر که خواهد گو بیا. دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. باشه، هست خداست، به تعبیر آقا قربانش خداست دارد خدایی میکنه. چیکار داریم در محدوده کار خدا دخالت کنیم؟ خداست، دل تخلیه بفرمایید. برای اینکه لطیفه، برای اینکه تمام موجودات مخلوق حقند و هر مخلوقی محبوب خالقه، و شما اگر بخواید با یک مخلوق خداوند کینه داشته باشید، با محبوب خدا کینه دارید، و کینه با محبوب خدا کینه با خداست. میفته آدم کار پیش نمیره، وقت چله ها بگیره نتیجه نمیده، زحمت ها بکشه گرفتاره، خیلی مشکله. چه بندگانی هستن، چه انسان هایی هستن. جناب سعدی در اخلاق درویشان گلستان یا بوستان سعدی، یکی از این دوتا، راجع به اخلاق دراویش، درویش ها، انسان های رهیده از کسرات، انسان های رسیده به حقیقت حق، اونهایی که نه اینکه به ظاهر هی رسیدن آقا حق حق، اینطوری نه، لفظ خیلی ظهور نداشته باشه اما دل پر از حق باشه. درویشی شب هنگام، نصف شب، دید که دزدی وارد خانه شد. هرچه گشت چیزی نیافت. درویش دید دزد آمده و تو خونه گشت. آقا بیچاره بنده خدا چی داره تو خونهش؟ بعد دروی اون دزد بیچاره با ناامیدی برگشت کرد. درویش از خواب بیدار شد و دید دزد بنده خدا آمد و هرچه گشت گیری نیاورد چیزی و برگشت. درویش گلیمی را که روش خوابیده بود برداشت و برد در مسیر دزد، در درون کوچه انداخت که این دزد که داره مسیر میره ببینی یه گلیم افتاده، اقلا بله یه چیزی بنده خدا گیرش بیاد، این همه به زحمت افتاده. بله، انداخت جلو و دزدم داشت میرفت، دید که یک گلیم اینجا افتاده است. بله، گلیم رو برداشت و برد. به این که خدا فرمود و اما سائل فلا تنهر. خیلی هنره. به هر حال درسته به عنوان دزدی آمده، ناامید برگرده دل بنده خدا درد میاد. همین اندازه بگه ای ما این همه زحمت کشیدیم، آبرویمون رو بردیم، وارد خونه مردم شدیم، بعد اینا هیچی گیرمون نیامد، با یک یأس، با یک ناامیدی برگرده گفت دلم رضا نمیده، اقلا یه چیزی بگیرش بیا. برای حالا اینها دیگه در هست دیگه، کسی در منزلش هست، عالم به سر القدره، عالم به سر القدره. حالا اگر بنده و شما دیشب تو منزلمون بودیم، منزل دو طبقه بود، در طبقه بالا مشغول استراحت بودیم، یه دزدی می آمد و طبقه پایین رو دزدی می کرد و می برد و ما هیچ خبر نداشتیم، آیا باید این واقعه تحقق پیدا می کرد یا نه؟ از جنبه تکوین، از جنبه واقعیت خارجی، بله. یه عالم به سر القدری هم بدونه طبقه پایین منزلش دزده، داره وسایل همه رو جمع میکنه میبره، جارو میزنه هرچه هست میبره. اگر بنده غافل بودم چطور جارو میزد میبرد؟ باید میبرد دیگه. حالا که عالم است چطور باید ببره؟ قضای مبرم الهیه، قضای محکم الهی رو کسی دست نمیتونه بزنه. انسان کامل هم در قضای محکم الهی دست دراز نمی کنه، بذار ببره. همونطور که ندانسته می برد، باید دانسته هم ببره. ببره، عالم به سر القدره، می دونه باید این واقعه بر اساس نظم تکوینی نظام هستی واقع بشه و میشه و شد. خب آقا میدونه بالای منزله چطوره؟ دانستن آقا مانع از تحقق این حقیقت در خارج نمیشه. علم عالم به سر القدر مانع از تحقق حقایق در نظام هستی نمیشه. این یکی از کدهایی است که این حرفا رو میزنن که جناب سید و شهدا میدونست بی رفت و چرا رفت و جناب امام مجتبی میدونست و چرا خورد. از این حرفا اینا خیال میکنن که علم عالم لازمش این است که تغییر بدهد اون چرا که باید در عالم تحقق پیدا بکند. نه خیر، چه بسا علم عالمی تغییر حقایق عالم بدهد روی نظم طبیعی عالم، و چه بسا علم عالمی حقایق عالم را از بین نبرد، دست تصرف به کار نبرد، ولو هم علم داشته باشه. این است که در هزار یک نکته ببینید هرچه انسان کاملتر میشه دست تصرفش کم میشه، هرچه کاملتر میشه تصرف کم میکنه. و الا حضرت سید الشهدا یه فوت میکرد اینا رو آب میبرد، یه فوت، یه اراده، بله، یک عزم. اما بر اساس علم به سر القدرش میبیند که در نظام هستی اگر آقا خبر نداشت در کربلا چه پیش میامد. به طور متعارف یک کسی رو دعوت کردن، نقشه کشیدن و ببرن و بنده خدا بیخبر بود و رفت و گرفتن و شهیدش کردن و کشتن. چجوری بیخبر بود، چجور میرفت، به همین صورت واقع میشد. حالا که میدونه هم میرود باید به همون صورت واقع بشه و در این حال میسوزه. دست تصرف هم به کار نمیبرن که از خودشون دفع مضرت کنن. مثلا یک کسی بگه آقا حالا هنر که نکرده که رفته در کربلا و شهید شده، حتما دست تصرف به کار برد، هرگز مریضی درد چیزی بهش رو نخیر. نه، هیچ دست تصرف به کار نمیبرن، بذار درد بیاد، همون شمشیره، همون زدنه، همون زخم دیدنه، همون درده، همون فشاره، هیچ دستم به کار نمیگیرن چون کاملن، از بس که جان وسیع شده. بله آقا، شخص، افراد، اشخاص میبینیم دهنها، کتابها، نوشتجات، نه اینکه خودشون، خودمون به جایی نرسیدیم و همش به این اگر و مگرها هستیم. بله اگر میدانستم که دیشب دزد بخونی من میامد چه میکردم؟ این اگر مگرها بافته ذهنشه، ندانست و دزد آمد و رفت. چون آقا خودش ضعیف و نفسه، سعه وجودی پیدا نکرده، امام معصوم رو هم با خودش قیاس میکنه. خب حالا ایشون که میدانه چرا رفت آقا؟ این قیاس کردن امام معصوم با نفس خودش بنده خدا. چقدرم کتاب نوشتن، چقدرم بی خود وقت گرفتن. باید کسی به اینها بگه آقا شما باید سالهای سال زانو بزنید، حرکت بکنید، یه زحمتی بکشید، یه چارت بله راهی بروید، یه کتلی تیب بشه، بعد حالا ببینید که انسان کامل در چه جایگاهیه. و الا مقایسه کردن انسان کامل و با چهار تا احکام شرعی ظاهری که خیلی پیش پا افتاده است و اینها و کار انسان کامل با چهار تا احکام شرعی حل کردن، این طوری نیست. دست تصرف هم به کار نمیگیرن، دردم میکشن. اینی که در کتاب شریف هزار یک کلمه، در کتاب شریف تعلیقات بر اسفار جلد دوم که چاپ شده و آمده، اونجا آقا فرمودن که عالم به سر القدر هم راحته هم در عذاب علیمه. باید این بچهش از دنیا بره، کشتم بشه، دست تصرفم به کار نمیگیره و هرگز خوبم نمیکنه. بله، واقعش این است که باید این فرزند از دنیا برود و آقا ولو میداند اما دست به کارم نمیگیرد. برای اینکه دخالت در کار خدا یعنی چه؟ این خلاف ادبه، این در پیشگاه خدا ادب مراعات نمیشه. آقا یعنی من ببینم بچم تو آتش گذاشتن دارن میسوزه؟ بله ببین، بله ببین. اگه شما نمیدونستید که این بچه رو در آتش میگذارن و میسوزندن، چجوری میسوزندن، چجور باید واقع میشد؟ حالا هم که میدونه، در این حالی که راحته، چون بر اساس قضای الهی اون حقیقت واقع شده در متن تکوین باید اینطوری پیاده بشه، راحته. اما از این طرف عاطفه هم داره دیگه، مظهر رحمت الهیه، عطوفه، مهربانه، بچهشه، دلسوزی هم میکنه، گریه هم میکنه، عذاب هم میکشد، درد هم میکشد، دست تصرف هم داره، میتونم کاری کنه که نشه، اما در این حال ادب رو مراعات میکند که هرگز در کار خدا دخالت هم نکنه. خیلی جان میخواد، خیلی حوصله میخواد، خیلی کار میخواد. دشمنی هم با بندگان خدا ندارم. هرگز در دل جناب سید الشهدا نسبت به شمر کینه نیست. نه خیر، من چه کینه دارم؟ بله، اللهم والی من والا و آد من آدا. چشم، تو میفرمایی که من با ایشون نسازم؟ چشم، تو میفرمایی با فلانی بسازم؟ چشم. این تو قرض با بندگان خدا رفق و مدارا داشته باشید، با دوستانتون، با دشمنانتون. با دوستان بخششه، با دشمنان مدارا کردنه. و چه بسا اولیای حقی رو میبینیم که اونچنان به اونهایی که بد میکنن، چه عالم به سر القدرن، با این حال بهترین بخشش رو هم به اونها دارن میکنن. نه اینکه من و شما مثلا تا آدم با یک کسی، بله حاضره که به مرگش که بمیره انشاءالله، بله چه بشه، مثل مردم عوام گاهی مثلا یه همساده یک کسی آزاری مشکلی فلان، بله انشاءالله بچه‌ات رو ماشین ده و لورده کنه من با چشم خودم ببینم. آخه بنده خدا چقدر سنگ دل، و چرا حالا چی شده؟ حالا مثلا یه مرغی با یه مرغی از همساده دعوا افتاده، حالا چی شده؟ له و لورده بکنه که تو ببینی که دلت خنک بشه. او مسلمانی، تو انسانی، تو رأفت داری، تو خدا، اون وقت از خدا فردا انتظارم داره که در هر گرفتاری نجاتشم بده. این که نمیشه که. بعد حالا که جلوتر میروید میبینید عجیبه، همون طوری که این خلق خدا با خدا میکنن با شما هم میکنن. هرچه دلسوزیتون بیشتر میشه میبینید که بیشتر خستهتون میکنن. الان خدا کم برای ما دلسوزی میکنه، اما ما چه میکنیم؟ آقا آسمان، زمین، ملکوت عالم، ظاهر، باطن، این همه موجودات، این همه دریاها، جنگلها، حیوانات، ستارها، آسمانها، اینها همه را برای من و شما. حالا بفرما ببینیم روی کره زمین وقت اذان که شده چند تا رو به خدا وای میستن؟ نه خیر، اگر قرار باشه که اینها مانع اوصاف الهی انسان بشود، اولین کسی که مستحق به این کار خود خداست، اولین کسی که باید نون ما رو قطع کنه خداست، اولین کسی که باید دیگه دهن ما رو ببنده و ما رو به طور کلی از بینمون ببره همون جان خداست. نمی کنه، نه خیر، ای دیگه مثلا نه روزیشم میرسونه، بود و غذاشم میده، کسب و کارشم رو به راه میکنه، فکر و اندیشهشم از بین نمیبره، عقلشم از دست نمیده، بدن سالمم بهش میده، زن و بچهشم محفوظ میدارد، آبروشم پیش دیگران نمیبره، ستار العیوب هست، عیباشم میپوشونه، و اونقدر با پیغمبر و امام معصوم و اولیا این ور اونور دنبال این بنده ها میگرده که یه جوری بکنه که اینها بله کج و کوله نروند. بعد اونقدرم بهانه گیره که با اجازه اون بزرگوار که فرمود خدا بهش را به بها میدهد به بهانه نمیده، بنده خواستم به محضریشون عرض بکنم نه خدا شاهده، خدا بهش را داره به بهانه میده، الا ما که هرچه ببریم لیاقت اونو نداریم بهش درست کنیم. و برای اینکه چی آخر ما چه داریم جز بیچارگی، جز فقیری، جز نداری. یا ایها الناس انتم مال فقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. فقیر چی داره که برای غنی ببره؟ ما چی داریم؟ بهانه میگیره. بله خب حالا از دنیا رفته، بله خیلی خوب، اگه 40 نفرتون بایستید براش نماز بخونید چشم عذاب کم میکنم. اینا بهانه نیست؟ بهانه نیست اینا؟ چشم باش، به احترام این 40 تا آقایون چشم. خب بله دیگه 40 نفرم بنده های منن، اینا آمدن گریه میکنن، واسطه شدن اینها. این طوری باشیم، صفات الهی را به خودمون بگیریم. متن تکوین صفات الهی را به انسان می آموزد و انسان در تفکر در متن تکوین به مقام توحید می رسد. این برنامه ای را که الان به محضر شریف تقدیم کردیم و انشالله سرسرکی دست نگیرید، از همین الان به کار بیفتید عزیزان من، پایه را محکم بچینید. شب حالا 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت مطابق با حالتون، خیلی زیادم نباشه که یه وقتی خدای ناکرده مشکل پیش میاد سنگینه و هر کجا میبینید خسته میشوید، رها کنید که یه وقتی خستگی غلبه پیدا نکنه. روز رو بپایید، با بندگان خدا دلسوز باشید، در هر کسبی، در هر کاری، در هر شغلی، در هر برنامه‌ای که هستید با بندگان خدا مدارا کنید. سعی کنید که بله 4 تا بنده خدا دلشون به دست بیاد. دل به دست بیارید، دل 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 به دست بیارید، با زبانتون، با قلمتون، با کارمندیتون، با کارگریتون، هر چی که هستید. جامعه است دیگه، گرفتار بیچاره ها فراوان است، مردمان بیچاره گرفتار. یه روزی در منزل آقا، در محضر آقا بنده خدایی آمده، چقدر بهشون محبت کردن هم و چقدر بخشش و اینها. بعد اون بنده خدا که رفتن، آقا باز دیدیم تو غلق و استراب افتاد، گفت من ناراحتم، چرا بیشتر ندادیم؟ چه میشد مثلا یه مقدار بیشتر میدادیم چه میشد؟ بنده خدا ببره، زن داره، بچه داره، گرفتاره، دستش نمیرسه اینها. و همین امروز برای عزیزی صحبت میکردم، آقا فرمودن که از محله آمدن پیش من، سوال کردم که محله شما چه خبره؟ گفت بله در محله ما الحمدلله نماز جماعت و مردم خیلی دوره هم هستن، بله خیلی هم حاجی، خیلی هم کبلایی، خیلی هم مشتی، خیلی مردمان خوبن اینها. بعد آقا فرمودن که چطور می‌فرمایید محل ما یک محل خوبیه که من خاطره ای از محل شما دارم که هرگز از دلم در نمیره؟ چطور آقا، مگه چی شده؟ فرمود که یک روزی بچه بودیم، کودک بودیم، داشتیم از زمین محل شما عبور می‌کردیم، پاییز، دیدیم بعضی از بندگان خدا ظرف و سبدی دستشونه دارن تو زمین مردم شما، محل شما دارن خوشه جمع میکنن. گفتیم اینا کیان؟ گفتن بیچاره ها بندگانی هستن که مثلا دارن خوشه جمع میکنن. بعد آقا فرمود که آقای حاجی سنگدل که چند جریب زمین رو کشاورزی کردی و چند صد خروار رو، چند ده خروار رو به منزلت داری میبری، چطور دلت آمده که این بنده خدا خوشه جمع کنه ببره بخوره؟ همون آقا مگه نیست الان حاجی شده؟ همون آقا نیست الان تو نماز جماعت محلتونه؟ اون حاجی سنگدل، اون کبلایی سنگدل چجور دلش آمده که راضی باشه که این همه برنج ها را از سر زمینش به منزلش ببره، اما به اون بنده خدا بگه که شما برو خوشه جمع بکن؟ اینطوری نباشه، حجتون اینها باشه، کبلایی شدن شما اینها باشه، مشتی شدن شما دلسوزیتون باشه. میبینید جناب امام هشتم سلام الله علیه رو، بعضی از اولیاء الله هستن که میفرماین ما به زیارت مشهد نمیرم دیگه، برای اینکه میرم اونجا و این مسافرین رو میبینم که در پیشگاه امام من ادب ندارن، برای من سخت، تحمل نمیتونم بکنم، اصلا میرم اونجا بی ادب ها میبینم که تحمل نمیتونم بکنم، چرا ما بریم؟ و آدم تأمل نمیکنه نسبت به مولایش، نسبت به آقاش بی ادبی بشه. اینها در چه فکری ان؟ اینها چه میگوین؟ ما چه میگیم؟ دیگه من و شما تو این وادی های این طوری عوامی نباشیم. حج ما، کربلای ما، مکه ما، نماز و روزه ما دلسوزی برای مردم باشه، دستگیری دیگران باشه. دست دیگران رو بگیرید به اندازه وسعت حال خودتون. حالا دست دیگران گرفتن انهای گوناگون داره. بندگان خدا را به درس و بحث کشوندن، به مباحثه کشوندن، الان باید شما خودتون شکارچی بشوی؟ خودتون اهل شکار بشوی؟ بنده های خدا رو شکار بکنید. عزیزان من، الحمدلله رب العالمین، الهی شکر، بنده آقا نسمتی دارم که شما اینجا به امید سمتی تشریف بیارید. هیچ نمالی داریم که شما اینجا مثلا بندگان خدا به امید مال ما، به امید بخشش ما، هیچی هم نداریم. از ما جز بیچارگی چیزی در اینجا فراهم نیست. شکار کنید بندگان خدا را، بروید دنبالشون، حرف بشنویم از بزرگان خودمون، ببینیم حرف چیه، تا الان چه میکردیم و از این به بعد چه باید بکنیم. روز بپایید، صبح تا غروبتونو بپایید، زبونتونو کنترل بفرمایید، هر حرفی رو نزنید، به اندازه ضرورت حرف بزنید و خوراک ها را انشالله یواش یواش بپایید. نمیگم که حتما اهل روزه باشید، البته حالا وقتش هم فرا میرسه، انشالله از ماه رجب یه مقداری عرایزی تقدیم میکنیم. الان گرمه، الان هوا مشکله، سخت میشه، خدای ناکرده مزاج به هم میخوره، ضربه میبینید. از ماه رجب نزدیک که بشه عرایزی رو تقدیم میدارم احضر شریف شما. حالا مقداری به غذاهایتون بپایید، اهل خمس باشید، خمستون را برنامه ریزی داشته باشید، مبادا خودتون رو با حرام مخلوط کنید که خدای ناکرده لقمه حرام نمیگذاره، جان رو نمیگذاره. ارتباط داره نظام عالم با هم دیگر، نمیشه معاشرت ها را. کسانی محرم شما باشن که به هم دیگر رسیدید، حرف از علوم معارف باشه. اگر میبینید کسی هی به شما رسید و بله اونجا اونجوری شد و اونجا چی شد و زدن و خوردن و بردن، قطع کنید. ها نمیشه دیگه، آدم خون میگیره، رنگ میگیره، رنگ گرفت، بعد رنگ گرفته رو تا بله زنگ و رنگش رو برطرف کنه مشکله. بله نمیگم که مثلا آدم بی اطلاع نباشه، درست باشه حرفای کلی، مطالب کلی. الحمدلله که اگر خدا اینا کرده در نظام، در کشور بخواد خطری، چیزی، مشکل اینها، الحمدلله مقام رهبری عزیز هستن، به ما میفرماین، حرفی نیست. حالا الان این طوری که مملکت ساکته و هم مشغول کار خودشون هستن، ما چرا وقت خودمونو بگیریم ببینیم که حتما امروز روزنامه چه گفته، دیروز چه گفته، فلون مجله چه گفته، فلون جا چه کرده. اینها رنگ میاره، اینها خو میاره، بعد نمیشه آدم به خودش برسه. شما برای خودتون حداقل اصلی، دلسوز خودتون باشی. در محیط منزل اگر آقای منزلی دلسوز این اسیرهای زیر دستتون باشی، اینا بندگان خدا اسیر من و شما هستن، برای این اسیرها قود غذا تهیه کنید. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. ما چیکار به یه واقعی داریم که حالا یه روزی یه اسیری، یک فقیری، یک مسکینی رفته در خانه؟ این طوری نه، اینها هم بندگان خدا اسیر ما هستن. مرد خانه صبح که به در می رود وضو بگیره، بله در پیشگاه خداوند، خدایا برای این مشت بندگانی که در تحت اختیار ما هستن می خواهیم برویم برای کسب و کار، انشالله از ما حرکت، از تو هم برکت، قد پرسم نزنیم، خدای ناکرده مخلوط به حرام هم نکنیم که بیاریم بخوردیم این بیچاره های بله بنده های خفته بدیم. تأثیر میکنه دیگه، تأثیر میکنه. نمیشه که پدر مال حلال بیاره بریزه به شکم فرزند، و بعد هم فردا بگیم آقا حالا بچه چه گناهی کرده که باید مثلا منحرف بشه؟ خب تحصیل میکنه دیگه. مثل این که شما بفرمایید که من کبریت را روشن میکنم، میزنم به لباس بچم، بچم بسوزه، حالا به خدا اعتراض کنم آقا حالا ایشون کبریت زده، شما چرا کبریت رو خاموش نکردید که بچه نسوزه؟ بچه چه گناهی کرده؟ خب اینطور که نمیشه آقا، که نظام تکوینه دیگه، هر موجودی اثر خودشو میکنه. پدر فرزند رو با آتش نزنه، با مال حرام خانه را، محیط را، شکمها را بله با آتش نکشه. هرچه پدر خانه بتونه دل فرزند خانه، زن خانه را به دست بیاورد، در موفقیت‌هاش پیشرفتش خیلی زیاده. اما اگر نخیر به دست نیاره، گرفتاری داره، مشکل داره. اینها همه عزیزان من مقدمات کاره. بعد یه ماشینی رو میبینید که ماشین به این خوبی از کارخانه تازه در آمده، همه چیزش خوبه، ای خدا چرا روشن نمیشه؟ چرا به راه نمیفته؟ یه پلاتینش مثلا نیست، یه سرشمش خیس شده، نمیشه. روغنش قاطی شده، آب روغن قاطی شده، نمیشه. ماشین سالمه، کار میکنه، نمازم میخونه، حجم میره، زکاتم میده، بعد میبینه نه، دعا میخونه، مفاتیحم میخونه، میبینه نه، نشده. این باید اونقدر بگرده تو خودش ببینه کجایی یه پیج و مورش لنگه، کجاش شله، کجاش گرفتاری داره. یک سر سوزن نمیگذاره نفس بالا بره، یه گرفتاری، یک سوء زن بی خود، یک بدگمانی، یک دشمنی بی جا، یک کینه کردن بی خود، یه با همساده بد بودن، یه مرحله، این اینو مانع شده، نمیگذاره. این ماشین که سالمه که هرچه، حالا اینجوری که فکر میکنه میگه نه الحمدلله خوب بود، کسب و کار ما که حلاله، بله، مال مردمو که نیاوردیم، نمازم که میخونیم، بعد کلاس و درس اینا هم که میرویم، برنامه هم که داریم، چلم داریم، اربعین، اینها چه شده؟ چرا تکون نمیگیره؟ معلوم بالاخره یه گوشه کناری باید اونقدر بگرده این لابله ها ببینه کجاهاش یه گرفتاری داره. به تعبیر جناب سید علی قاضی علیه الرحمه میفرمود آیه آشممتقی آملی که از ایشون سوال کردن که آقا آدم به ظاهر میبینه خیلی خوبه، چرا؟ حالا آقا فرمود مثل یک حوضی را که پاک میکنه، لایروبیش میکنه، آبشو عوض میکنه، یه سنگی، یه استخونپاره، یه چیزی اون گوشه حوض، اون گوشه موشه کنارها چسبیده به حوض، اون یکی رو در نیاورده. همین جور که دوباره که آب ریخته میبینه ظرف یک روز دو روز باز آب متغیر شده، ای بابا همین دیروز عوض کردیم که، باز چرا؟ متوجه نیست که یک گوشه کار خرابه. نفس نفس مشکل، سخت، خصوصا تخلیه کردن دل مشکله. با کسانی معاشرت داشته باشید که شما رو در جهت ارتقاء وجودی نفسانیتون شما رو تقویتتون کنن. از معاشرت های بی مورد پرهیز، منتها پرهیز باشه، بد اخلاقی با بندگان خدا هم نباشه. بله پرهیز باشه، اما نه اینکه آدم فردا از کل فامیلاش قهر کنه، نه، اون نه، پرهیز کنه، خیلی معاشرت نداشته باشه، حشر نداشته باشه، برخورد کرد مطابق برنامه دستورالعمل شرعی الهیش، احکام شرعیه، سلام خودشو بکنه، احوال پرسیش هم بکنه، دلسوزی هم داشته باشه، یه وقتی اگه محتاجم بودن کمکم بکنه، بلا چهار تا خیانتم با آدم کردن بازم آدم دست از کمکش بر نداره. هست دیگه، خدایی صفت داشته باشیم. ببینیم آقا مادر، پدر، برادر من، ببینید خدا با شما چطوره، همونطوری باشید. هر کجا گیر افتادید نمیدونید که چه کار بکنید، بگید آقا این مشکلی که من با این آقا دارم من نبا خدا با من داشت، چه کار میکرد خدا با من و من از خدا چه انتظار داشتم، همونجوری درست کنید. بعد میبینید قانع میشی، بعد میبینید کوتاه میان. نه خیر، اینطوری تا آقا انتقامو نگرفتم به هیچ وجه ولش نمیکنم. این نشده، این نیست. دست دهندگی چطور؟ خیلی خوب. دست اخاذی چطور؟ نه. بله آقا اینقدر بهش کمک کردیم مرد حسابی، فلونجا یک محتاج ما شدیم ایشون کمک نکرد، من دیگه بهش کمک نمی کنم. نه خیر آقا جان، این نشد، این که نشد آقا جان که. باش نکنه، شما باز بفرم. خب اگر اینطوره، هزار و میلیارد ها بار خدا به ما کمک کرده، ما یه بار جوابش هم ندادیم. اگه قرار باشه که قهر بکنه، اولین کسی که اولا به قهر کردن خدا از ماست که میبین نکرده، باز روزیشو رسونده. ای والا این چرت و درکت نمازی که ما شبان روز میخونیم، اینقدر برای خدا حاضر میچینیم که خیلی حاضر میچینیم. بهشت میخواهیم، بهشت کذایی. مریض شده میگیم خدایا ما که آخه یه عمر در خونت نماز خوندیم، آخه یه مریض مارم تو، آخه این چه خدایی شدی آقا؟ این نمیشه که. تو بندگی، تو گدایان به شرط ماز مکن، تو کارت انجام بده. انتقام جویی در ما نباشه، رأفت در ما باشه، رحمت در ما باشه، غضب باشه، نمیگم غضب نباشه، غضب سازنده باشه. ما از هست آقا تشر خوردیم الحمدلله رب العالمین، اما تشرهایی بود سازنده، پدرانه، دلسوزانه، و قربان این تشرها آدم میشه. نمیگیم تشر نباشه، یه وقتی با تشرم زد، یه وقتی با دیه مثلا یه دادی هم کشید، اما از روی دلسوزی باشه، نه خدای ناکرده جور دیگر. بله شروع بفرمایید یا الله، بعد اون برنامه شب را، یه وقتی از شب را انشالله، از دیشب که انشالله شروع فرمودید نشد، امشب انشالله یه وقتی از چیز را که مزاحم منزلم نباشید، مزاحم کسی هم نباشید، یه گوشه‌ای و بشینید با خودتون و در تاریکی، در خلوت، فکر در نظام هستی، تا انشالله از این مسیر یواش یواش حرفایی که در مورد توحید خوندیم بیاد، آهسته آهسته توحید در دل جا بگیره، توحید در دل جا بگیره. الحمدلله که حرف شنیدید حق و خلق از هم دیگر جدا هستن. شما که دارید در نظام هستی فکر میفرمایید، یعنی در خلق فکر میکنید یا در حق فکر میکنید؟ بله جدا که نیستن، خدای جدا که نشده قبول نمیکنیم، نمیشه اصلا، جدا معنا نداره. خلق جدایی از حقم که نیست، تفکر در خود و در موجودات نظام هستی به یک معنا رفتن به طرف توحیده. بعد حالا در نعمتهای الهی، در عظمت نظام هستی، در دهشتها، حالا اینجا منتها قوه خیال میبردتون، میبره همینجور که نشستید و با خودتون میبینید، یه وقت افتادید به فکر یک درگیری با رفیقتون و بعد میرید جزئیاتشو، بله اونجا چه شده و بعد از 20 دقیقه که سر بلند کردید، به جای اینکه در آسمونها و در زمین و در عظمت نظام هستی و در عظمت پیکر وجودی خودتون و در کلمات عالم، من که داشتم دعوا رو بررسی میکردم که نه امشب پس در رفته، امشب رد شده، فردا شب چطور؟ بله فردا شب یک گرفتاری دیگر پیش میاد، اونو تا بره، اونو تا وقتش میگذره و این کار میبره، این خیلی از شما کار میگیره. تا عادت بکنید، تا انس بگیریم که در یک بخش در کلمات عالم، و حیرت بگیری آدم را، حیرت حیرت، منتها اگر زود حالتون منقلب میشه بیش از حد ادامه دار نباشه، تا عرض بکنم به محضر شریف شما که چی پیش میاد میشم انشاءالله. خب بیانی داشتیم از جناب بله با صاحب بحر المعارف که فردا برز محضر میرسانیم، فردا را انشالله ساعت 5:30 تا 6:30 در خدمت شما هستم به وقت رسمی، 5:30 تا 6:30. بعد از او یه نیم ساعتی وقت داریم که یه مقدار در خدمت شما باشم. عزیزان اگر مطلبی، کاری، چیزی، در خدمت شما هستم، در خدمت آقایان، خانمها، خواهران عزیز من، مهمونهای بله تازه داریم، ببینیم مهمونهای عزیز ما چه کارن، برنامهشون، حالشون، وضعتون، و انشالله پناه بر خدا. انشالله فردا ساعت 5:30 تا 6:30 در خدمت شما هستیم. والحمدلله رب